5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارند. ناتو میگوید یک فرصت تاریخی برای صلح در افغانستان به وجود آمده است. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط خبرها: ولسی جرگه افغانستان به 5 نامزد وزیر و نامزد رئیس امنیت ملی رای اعتماد داد. وزارت دفاع میگوید تر راه حمله دیروز بر قرارگاه اردوی ملی در غزنی کشته شده. ایران مراسم خاکسپاری دانشمند هسته‌ای خود را برگزار کرد. در نشست امروز ولسی جرگه 5 نامزد وزیر و نامزد رئیس عمومی امنیت ملی رای اعتماد گرفتند و 2 نامزد وزیر از جمله یک زن رد شدند. اعضای ولسی جرگه با هارون چخانسوری به حیث وزیر معدن و پترولیم، انوارالحق احدی به حیث وزیر زراعت مالداری و آبیاری، نور رحمان اخلاقی به حیث وزیر مهاجرین و عودت کنندگان، قدرت الله زکی به حیث وزیر ترانسپورت، محمود کرزی وزیر شهرسازی و احمد ضیا سراج به حیث رئیس عمومی امنیت ملی رای دادند. اما ظاهر زهیر نامزد وزیر اطلاعات و فرهنگ و حسین صافی نامزد وزیر امور زنان نتوانستند رای اعتماد به دست آورند. در نشست امروز ولسی جرگه 244 نماینده حضور داشتند و هر کاندید باید 123 رای را به دست می آورد. قبلا ولسی جرگه به 10 تن از نامزد وزیران خارجه، دفاع و مالیه رای اعتماد دادند. وزارت دفاع افغانستان میگوید در حمله نیروهای هوایی افغان طراح حمله موتربم بر قرارگاه اردوی ملی در ولسوالی دیک غزنی کشته شده است. فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع بر رادیو آزادی گفت:
حمزه نورستانی یکی از توریستای خیلی ظالم و خطرناک طراح حمله روز گذشته ولسوالی دیک ولایت غزنی بود. شب گذشته در یک حمله هوایی نیروهای افغان با 7 تن از همراهانش کشته شد.
مقام های غزنی گفتند که در حمله موتربم دیروز در یک قرارگاه اردوی ملی 31 پرسنل امنیتی کشته و 24 تن دیگر زخمی شدند. اما وزارت دفاع افغانستان گفته که در حمله 10 سرباز کشته شدند و 7 تن دیگر جراحت برداشتند. مسئولیت حمله را هنوز کسی و یا گروه به عهده نگرفته است. مقام های صحی در غرب افغانستان میگویند 40% کودکان در این حوزه از تطبیق واکسن پولیو یا فلج اطفال بی بهره میمانند. عبدالوحید رحمانی مسئول برنامه معافیت کتلوی در حوزه غرب به رادیو آزادی گفت:
هدف ما در سطح حوزه غرب 1,600,000 طفل زیر 5 سال است که باید مونور واکسین کنیم و 40% از هدف عمومی ما از کمپانی نو باز میمانند. اجازه نمیدن مخالفین مسلح دولت که نباید خانه به خانه برند.
کمپاین واکسین پولیو در ولایات غربی افغانستان امروز دوشنبه آغاز شده. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ایران امروز مراسم خاکسپاری محسن فخریزاده دانشمند برجسته هسته‌ای این کشور را برگزار کرد. تهران اسرائیل را به دست داشتن در حمله اخیر متهم کرده، اما اسرائیل از تبصره در این مورد خودداری کرده. تلویزیون دولتی ایران مراسم خاکسپاری را امروز به طور زنده پخش می کرد. مقام ها به شمول امیر حاتمی وزیر دفاع ایران در این مراسم حضور داشتند و فاصله فیزیکی خود را به خاطر ویروس کرونا حفظ کردند. محسن فخریزاده روز جمعه در اومه شهر تهران در حمله کشته شد. وزارت داخلی بلاروس تایید کرد که آنها به خاطر پراگنده ساختن مظاهرات دیروز یک شنبه از تیراندازی هشدار دهنده استفاده کردند. معترضان در تظاهرات و گردهمایی‌های دیروزشان خواهان برکناری الکساندر لوکاشنکو از قدرت شدند. وهولا چمدانوا سخنگوی وزارت داخله بلاروس امروز دوشنبه در صفحه تلگرامش نوشته که افسران تنبیز قانون برای متفرق ساختن معترضان به نشانه هشدار تیراندازی کردند. بخش بلاروس رادیو آزادی همچنان این گزارش ها را تایید کرد که نیروها در تظاهرات دیروز از گاز اشکاور و بم های دستی بیهوش کننده هم استفاده کردند. وایسنا یک گروه عامی حقوق بشر میگوید در مظاهرات دیروز یکشنبه بیش از 420 نفر بازداشت شدند. اعتراضات در بلاروس پس از انتخابات نهم ماه آگوست زمانی آغاز شد که الکساندر لوکاشنکو برای بار ششم برنده انتخابات اعلان شد. آمریکا و غرب نتایج انتخابات را رد کردند. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. ناتو میگوید یک فرصت تاریخی برای صلح در افغانستان میبیند. ولسی جرگه به پنج نامزد وزیر و نامزد ریاست عمومی امنیت ملی رأی اعتماد داد.
امروز رای گری کاندیدوزرهای محترم موفقانه سپری شد. کامیابی هایشان را در امور کاریشان از بارگاه خداوند آرزو می نماید.
آرامگاه مولانا وایس کاشفی در هرات بازسازی شد.
این شخصیت بزرگوار یکی از جمله مفاخر بزرگ جهان اسلام به شمار میره.
و در رویدادهای مهم منطقه میشنویم که ایران امروز مراسم خاکسپاری محسن فخریزاده سانزدان اتمی خود را برگزار کرد. گزارش‌های دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام‌های خاص رادیو آزادی برای اطفال و پروگرام از میدان ورزش را فراموش نکنید. با ما باشید. یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو میگوید که شاهد یک فرصت تاریخی برای صلح در افغانستان هستند. آقای استولتنبرگ لحظات پیش در بروکسل پایتخت بلژیم در این مورد سخن گفت. او افزود که وزیران خارجه ناتو در دو روز آینده روی مسائل گوناگون از جمله مأموریت ناتو در افغانستان بحث و گفتگو خواهند کرد. همکارم ژکفر احمدی نشست خبری امروز آقای استولتنبرگ را دنبال کرده. احمدی صاحب به برنامه خوش آمدین.
تشکر سروصیب.
خب سرمنشی ناتو دیگه چی تفصیلات داشت در سخنرانی امروز خود؟ بفرمایید.
ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو طوری که شما هم گفتین اشاره کرد به آنچه فرصت تاریخی برای برقراری صلح در افغانستان خواند، اما افزود که هیچ تضمین برای موفقیت گفتگوهای صلح در افغانستان وجود نداره. او گفت که با جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده تلفنی گفتگو کرده و برش در مورد اهمیت مأموریت ناتو در افغانستان گفته. سرمنشی ناتو افزود که با بایدن همچنان در مورد تنگنایی که به گفته استولتنبرگ ناتو در افغانستان با او روبرو صحبت کرد و برش گفته که خروج از افغانستان احتمالاً خالی از هزینه نخواهد بود. او در کنفرانس خبری امروزش در بروکسل پایتخت بلژیم مشخصاً گفت که اگر افغانستان را ترک کنند خطر از دست رفتن دست آورده ها وجود دارد. به گفته استولتنبرگ با کامالا هاریس معاون جو بایدن هم گفتگو کرده و به گفتهش هر دوی اینا از ناتو اعلام حمایت کردند. استولتنبرگ به تصمیم ایالات متحده مبنی بر کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان هم اشاره کرد و گفت که مأموریت آموزشی نیروهای ناتو در افغانستان ادامه خواهد یافت. اما افزود که هیچ کس خواستار ماندن در افغانستان فراتر از نیاز نیست. سرمنشی ناتو افزود که این پیمان در حال حاضر حدود 11,000 نیرو در افغانستان داره که سرگرم آموزش و مشورت دهی به نیروهای افغانستان هستند. عمدتاً آقای سلطنبرگ افزود که بهترین راه با ثبات ساختن افغانستان این است که نیروهای افغان تقویت و آموزش داده شوند. طوری که میدانین پنتاگون اخیراً اعلان کرد که تا 15 ماه جنوری سال 2020 شمار نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان از 4500 به 2500 تن کاهش خواهد یافت. این در حال است که با وصف امضای توافقنامه آوردن صلح به افغانستان میان طالبان و ایالات متحده در 29 ماه فوریه در قطر هنوز از میزان خشونت‌ها در افغانستان کاسته نشده. قطع رابطه طالبان با تمامی گروه‌های حراس افغان از جمله شبکه القاعده بخش کلیدی این موافقتنامه است. اما هم وزارت دفاع ایالات متحده و هم سازمان ملل متحد پیش از این از ادامه رابطه طالبان با شاخه القاعده در شبه‌قاره هند خبر دادند، آنچه که طالبان او را نمی‌پذیرند.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. همکارم ژکفر احمدی گزارش داد. در گزارش وی شنیدید که ناتو میگوید یک فرصت تاریخی برای صلح در افغانستان میبیند، اما کسی ضمانت کردن نمیتواند که گفتگوهای صلح موفق خواهد شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در نشست امروز ولسی جرگه 5 نامزد وزیر و نامزد رئیس عمومی امنیت ملی رأی اعتماد گرفتند و 2 نامزد وزیر از جمله یک زن رد شدند. در نشست امروز ولسی جرگه 244 حضور داشتند و هر کاندید باید 123 رأی به دست می آورد. همکارم مهناز نوری با جزئیات بیشتر با شماست.
ولسی جرگه امروز به 7 نامزد وزیر و 1 نامزد رئیس رأی داد. این نامزد وزیران شامل حسینه صافی، نامزد وزارت امور زنان، محمود کرزی، نامزد وزارت شهرسازی، هارون چخانسوری، نامزد وزارت معادن و پترولیم، نوررحمان اخلاقی، نامزد وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، قدرت الله زکی، نامزد وزارت ترانسپورت، طاهر زهیر، نامزد وزیر اطلاعات و فرهنگ، نجیب الله یمین، نامزد وزارت فواید عامه و احمد ضیا سراج، نامزد رئیس ریاست امنیت ملی افغانستان می شود. ولسی جرگه پس از اظهارات جنجالی معاون اول رئیس جمهوری در حاشیه نشست ژنو و متهم کردن شماری از نمایندگان در دست داشتن به فساد، روند رای دهی به نامزد وزیران را برای حدود چند روز متوقف کرده بود و اما این روند پس از دیدار رئیسان و شماری از اعضای شورای ملی با رئیس جمهور دیروز یک شنبه دوباره از سر گرفته شد. میررحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه افغانستان در این نشست گفت:
وکلای محترم، امروز رای گیری کاندید وزرای محترم موفقانه سپری شد. من کامیابی هایشان را در امور کاریشان از بارگاه خداوند آرزو می نمایم.
در این نشست رای دهی ولسی جرگه سقف رای تایید 123 تعیین شد. این جرگه به نامزد وزیران معادن پترولیم، شهرسازی، ترانسپورت، وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، زراعت، آبیاری و مالداری رأی اعتماد دادند. و اما حسینه صافی نامزد وزیر امور زنان با کسب 119 رأی و محمد طاهر زهیر با کسب 78 رأی تایید موفق به کسب وزارتخانه های امور زنان و اطلاعات و فرهنگ نشدند. حسینه صافی تنها نامزد وزیر زن در این جمع امروزی بود که برای وزارت امور زنان نامزد شده بود، اما موفق به کسب رأی اعتماد از این جرگه نشد.
وکلای محترم، شما اجازه بده که هیئت اداری کارش بکنه.
شمارش آرای خانم صافی در این مجلس اعتراض‌های ایرانی به همراه داشت. بدنبال این شماره از فعالان حقوق زن نیز از ندادن رأی اعتماد به خانم صافی انتقاد کردند. سمیرا حمیدی عضو عفو بین الملل در آسیای جنوبی در واکنش به موفق نشدن خانم صافی در صفحه توییترش نوشته: حسینه صافی به لیاقت و توانایی‌اش پیشرفت نه با خریدن رأی در پارلمان. او گفته: وزارت زنان و زنان افغانستان را نمی‌توانند قوی ببینند. پیش از این اعضای ولسی جرگه افغانستان در تاریخ اول قوس به نامزد وزیران تکنولوژی و مخابرات، وزارت خارجه، مالیه، داخله، دفاع، عدلیه، تحصیلات عالی، صنعت و تجارت، مخابرات و تکنولوژی، کار و امور اجتماعی و حج و اوقاف رأی اعتماد دادند. به ادامه این رایدهی ها قرار است فردا 5 نامزد وزیر و اجمل احمدی نامزد رئیس در افغانستان بانک برنامه های کاریشان را به ولسی جرگه بیان کنند و پس فردا به آنان صندوق رای گذاشته شود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
آرامگاه وایزه کاشفی در هرات بازسازی شد. این پروژه با مصرف 342 هزار دلار آمریکایی به کمک سفارت آمریکا به اکمال رسید. مسئولان فرهنگی هرات میگویند که این مزار به یکی از مراکز سیاحتی مذهبی در افغانستان تبدیل خواهد شد. بیشتر از شاپور صابر از شهر هرات میشنویم.
آرامگاه کمال الدین حسین ابن علی سبزواری مشهور به مولانا حسین وایز کاشفی با حمایت مالی سفارت آمریکا در افغانستان پایان یافته است. این آرامگاه با خشت پخته و تزئین‌کاری بخشای آن با کاشی سنتی هرات و سبک دوره تیموری ساخته شده است. آریا روفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات میگوید که این آرامگاه به مکان گردشگری اسلامی مبدل خواهد شد.
این شخصیت بزرگوار یکی از جمله مفاخر بزرگ جهان اسلام به شمار میره. از حدود 1 سال به این طرف با هزینه 342 هزار دلار آمریکایی توسط شرکت مؤسسه اچکو یا فرهنگی افغان با همکاری مالی سفارت ایالات متحده آمریکا این پروژه به پای اکمال رسیده کارش، که امروز خوشبختانه با موفقیت قرار است که افتتاح بشه.
آرامگاه مولانا حسین وایز کاشفی شامل یک مسجد کوچک و یک باغ است. این دانشمند هراتی یک از مفسران بزرگ جان اسلام در قرن 9 هجری قمری بوده است. همایون احمدی کارشناس فرهنگی میگوید که دهها اثر وایز کاشفی در کتابخانه های کشورهای آسیای میانه و ترکیه نگهداری می شود.
بالاتر از 10 اثر علمی از مولانا حسین وایز کاشفی در اکثر کتابخانه های آسیای میانه موجوده و پیشتر مورخین در این زمینه تحقیق کردن و آثار از این متعدد چاپ شده در کتابخانه های مشهور جهان، به خصوص در استانبول موجوده. در داخل از این مجموعه نمایشگاه ایجاد بشه از آثار مولانا حسین وایز کاشفی تا اهل معارف بیشتر آشنایی پیدا کنند به شخصیت علمی این عالم و مفاخر هرات.
مولانا حسین وایز کاشفی طرفدار میانه‌روی در دین اسلام بوده است. رفیق شهیر یکی از آگاهان سیاسی و فرهنگی بدین باور است که بازسازی آرامگاه این دانشمند اسلامی پیام واضحی برای مبارزه با افراط‌گرایی است.
ای یک از علمای واقعی اسلامی بوده و همه که آدمی میانه رو بوده و آدمی بوده که دانشمند و تانسته بوده که حقیقت اسلام که دین صلح و مهربانی و هم دیگر پذیریست او را ترویج بکنه و تبلیغ بکنه و عموم دیدگاه را داشته. بنان در شرایط فعلی که ما به شدت به طرف افکار افراطی یک داده روان است، برازنده ساختن تو شخصیت ها و بازسازی مقبره از ایرا و جلب توجه برزی میتونه که مؤثریت لازم خود داشته باشه.
فرهنگیان هرات امیدوار هستند که با بهره گیری از دیدگاه های علمای اسلام همچون مولانا عبدالرحمن جامی، خواجه عبدالله انصاری، وایز کاشفی و ده ها تن دیگر گردشگری اسلامی را در هرات زنده کنند. هرات بیش از 750 آبده و بنای تاریخی دارد. مسئولان فرهنگی هرات میگویند که طی 1 سال گذشته در حدود 250 میلیون افغانی روی بازسازی و مرمت بناهای تاریخی هزینه شده است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ایران امروز مراسم خاکسپاری محسن فخریزاده سانزدان اتمی این کشور را برگزار کرد. وزیر دفاع ایران گفت که دشمنان بدانند که جنایت و ترور از سوی مردم ایران بی‌پاسخ نخواهد ماند. تا تهران اسرائیل را در این قضیه متهم می کند، ولی اسرائیل هنوز در مورد تبصره نکرده است. محسن فخریزاده روز جمعه در نزدیکی تهران ترور شد. همکارم جکفر احمدی با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
جسد محسن فخریزاده، دانشمند ارشد هسته‌ای و دفاعی ایران، امروز برای خاکسپاری به نزدیکی تهران منتقل شد. برای جسد او که با بیرق ایران پیچانده شده بود، پیش از منتقل شدن به زیارتگاه امامزاده صالح در محوطه وزارت دفاع ایران در تهران ادای احترام شد. مقام ها به شمول امیر حاتمی وزیر دفاع ایران در مراسم امروز به این مناسبت اشتراک کردند، با رعایت توصیه های صحی به خاطر جلوگیری از ویروس کرونا. حاتمی گفت دشمنان بدانند که هیچ جنایت، ترور و عمل غیر عاقلانه از سوی مردم ایران بی پاسخ نخواهد ماند. شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان ایران پرس تیوی امروز گزارش داد سلاحی که در قتل فخریزاده به کار رفته در اسرائیل ساخته شده بود. پرس تیوی در گزارش خود به نقل از یک منبع نامشخص گفته است سلاح به دست آمده از محل رویداد تروریستی نشان و مشخصات صنعت نظامی اسرائیل را در خود دارد. فخریزاده روز جمعه ترور شد در کمین سبک نظامی در حومه های تهران پایتخت ایران. بر اساس گزارش ها بمب کارگزاری شده در لاری منفجر شده و سپس مردان مسلح بر موتر حامل فخریزاده شلیک کردند. ایران رقیب دیرینش اسرائیل را به دست داشتن در قتل فخریزاده مقصر دانسته است. اسرائیل از تبصره در این مورد خودداری کرده. هیچ کشور مسئولیت این قتل هدفمند را نپذیرفته، قتلی که با باور بسیاری ها تلاش است برای مانع شدن ایران از هر گونه تلاش برای دستیابی به اسلحه هسته‌ای. ایران اصرار ورزیده که برنامه هسته‌ایش اهداف ملکی دارد. با وصف درخواست ها برای انتقام جویی، علی ربیعی سخنگوی حکومت ایران دیروز گفت هنوز دیپلماسی ممکن است. او افزود آنها به دام اقدام نظامی زود هنگام نخواهند افتاد. پیش از این حسن روحانی رئیس جمهور ایران تاکید کرده است که کشورش در زمان مناسب به انتقام جویی تلاش خواهد کرد و برای این که به دام نیفتد از عجله کار نخواهد گرفت. روحانی به عنوان یکی از چهره های بیشتر میانه رو در ایران شناخته می شود که چشم براه بازگشت احتمالی به موافقتنامه تاریخی هسته‌ای سال 2015 است. ایران این موافقتنامه را با 6 قدرت جهان به شمول ایالات متحده امضا کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده که موضع سخت علیه ایران اختیار کرده، کشورش را در سال 2018 از موافقتنامه بیرون کرد و وضع تحریم‌های شدید بر ایران را اثر گرفت. او ایران را به تلاش برای ساختن اسلحه هسته‌ای و تمویل فعالیت‌های تندروانه در منطقه متهم کرده. ایران این اتهام را رد کرده است.
در گزارش جکفر احمدی شنیدید که ایران امروز مراسم خاکسپاری محسن فخریزاده، سائنسدان اتمی این کشور را برگزار کرد. تهران اسرائیل را به دست داشتن در حمله اخیر قتل وی متهم کرده است، ولی اسرائیل از تبصره خودداری نموده. تلویزیون دولتی اسرائیل تلویزیون دولتی ایران مراسم خاکسپاری را زنده نشر کرد. از شاهین بشیر خبرنگار رادیو فردا پرسیدم که محسن فخریزاده کی بود و واقعا چه کار میکرد؟
محسن فخریزاده به طور رسمی، اون چیزی که مقامات جمهوری اسلامی عنوان کردن، رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع ایران بوده، ولی از اون به عنوان کسی که تلاش داشته فناوری موشکی ایران رو به فناوری اتمی پیوند بده هم یاد میشه و در واقع تخمین زده میشه، یا اینطور که برآوردها نشون میده، دلیل این که این همه مورد توجه سرویس‌های اطلاعاتی به خصوص اسرائیل هم بوده درست همین بوده، چون قصد داشته، اونطور که اونها معتقد بودن، که این فرد قصد داشته بتونه کاری بکنه که تکنولوژی موشکی ایران همراه بشه با اتم، و خب این طبیعتاً میتونست براشون خطرساز باشه.
چرا او مرد مرموز هسته‌ای جمهوری اسلامی لقب گرفته بود؟ اما ببخشید پیش از اینکه سوال جواب بدین، ایران چه دلایل برای متهم ساختن اسرائیل داره؟
دلیل اصلی که ایران مطرح کرد، چون بعد از اینکه این واقعه رخ داد، وزیر امور خارجه ایران، در واقع وزارت امور خارجه، به طور مستقیم به سازمان ملل گزارشی رو ارائه داد و به نوعی اعتراض کرد، اون دلیل به این صورت بود که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل همین یکی دو سال اخیر بود، من دقیقا زمانش رو به خاطر ندارم، وقتی که اومد و از بردن یک تعداد انبوهی از اطلاعات هسته‌ای ایران به اسرائیل خبر داد، گفتش که ما موفق شدیم صدها هارد دیسک رو منتقل کنیم از تهران به اسرائیل. اونجا از آقای فخریزاده یاد کرد، عکسش رو حتی نشون داد و دقیقاً جمله‌ای که بنیامین نتانیاهو به کار برد این بود که شما در آینده راجع به این فرد بیشتر خواهید شنید. ایران با اتکا به این نکته به سازمان ملل در واقع نوعی گزارش داده و مطرح کرده این موضوع رو که میتونه دست اسرائیل در این کار بوده باشه. ضمن این که چند وقت پیش هم، حدوداً شاید دو سه ماه پیش یا کمتر، در تأسیسات هسته‌ای نتنز هم یک خرابکاری هایی صورت گرفته بود که اون هم ایران معتقد روش کار به شیوه هایی که در واقع ماموران اطلاعاتی اسرائیل بهش شهره هستند شبیه بوده و در نتیجه حدس میزنن که مرتبط باشن اینها با هم.
چرا وای مرموز پنداشته میشد؟
مرموز دقیقاً به همون دلیلی که من در پاسخ به سوال اول شما گفتم، چون ایشون یک سمتی داشته در وزارت دفاع ایران، پیش از اون هم یک سابقه‌ای در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داشته و الان نکته‌ای که سیستم‌های اطلاعاتی مطرح کردند همین هست که خب این تلاش داشته شاید سیستم موشکی ایران رو ربط بده به نحوی به سیستم هسته‌ای که اون وقت میتونست خطرساز بشه. از این جهت این رو مرموز تلقی میکنن و بدیهیه که جمهوری اسلامی هیچ وقت نمیاد بگه که بله این شخص در تحقیقات هسته‌ای شرکت داشته، بدیهیه که این رو نمیگه.
اگر فرض شود که این کار از سوی اسرائیل صورت گرفته، اسرائیل توسط چه کسانی میتونه این کار رو بکنه در ایران؟
اسرائیل تا به حال ثابت کرده به اذعان خود مقامات جمهوری اسلامی که موفق شده مأمورانی رو در ایران یا آموزش بده، یعنی از ایران ببره در اسرائیل آموزش بده و بعد باز به ایران بازگردونه و اونها رو به مأموریت‌هایی که براشون طراحی کرده بوده وابداره، یا به هر حال موفق شده شیوه هایی رو در اینجور عملیات انجام بده، شیوه هایی رو دنبال بکنه که منجر بشه به یک سری از این عملیات.
تحلیل کارشناسان از این قضیه چگونه بوده تا به حال که شما هم رایشان صحبت کرد؟
به هر حال موضوع سر اینه که اکثر کارشناسان ما معتقدن که جمهوری اسلامی الان به خصوص خیلی زد و نقیض میگه. ما وقتی که خبر منتشر شد دنبال میکردیم، میدیدیم که میگن این فرد توسط 3 یا 4 مأمور اسرائیلی در واقع کشته شده و خود اون مأموران اسرائیلی هم طبق اولین گزارشی که منتشر کرد جمهوری اسلامی، اون 3 یا 4 تا مأمور اطلاعاتی اسرائیل هم گفتن که زخمی شدن و کشته شدن و اینها. بعد الان آخرین خبری که همین دیروز منتشر شد میگن که اصلا هیچ انسانی در این عملیات شرکت نداشته، با تیربار اتوماتیک از راه دور این کارها رو صورت دادن. خب این زد و نقیزه.
شاهین بشیر خبرنگار رادیو فردا درباره کشته شدن محسن فخری زاده، ساینسدان اتمی ایران، و تنش ناشی از این رویداد معلومات داد. ایران امروز مراسم خاکسپاری فخری زاده را برگزار کرد. تهران اسرائیل را به دست داشتن در این قتل متهم کرده، ولی اسرائیل از تبصره خودداری کرده است.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
دست به شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.